بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. انشالله جلسه ششم صرف یک رو شروع میکنیم، رسیدیم به فعل ثلاثی مجرد. سه تا کلمه اینجا هست، فعل، یعنی ما صیغه های فعل رو انشالله میخواییم بخونیم. ثلاثی یعنی سه حرف داره و هر حروف اصلیش سه تاست. مجرد یعنی حرف زائد نداره. حالا مثلا وقتی که ما میگیم حرف زائد نداره، یعنی این فعله حرف زائد نداره. حالا شما میگید خب فعلا الف داره، فعلو مثلا واو داره، اون اشکال نداره، اینا هم دیگه مجرد حساب میکنن، یعنی صیغه اول ماضی که مجرد باشه کلا دیگه این 14 صیغه رو میگن ثلاثی مجرد. خب یه مقدار بخونیم بعد توضیحاتی رو عرض میکنم. فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد از مصدر ثلاثی مجرد گرفته میشود. اینو که داشتیم. برای گرفتن ماضی معلوم ثلاثی مجرد از مصدر ثلاثی مجرد باید حرف یا حروف زائد مصدر را چنانچه حرف زائد داشت دارد انداخت. خب ببینید مصدر گاهی حرف زائد اصلا نداره. مثلا فرض کنید که نصر میشه نصره، فتح میشه فتحه، یعنی گشود. مثلا ضرب میشه ضربه، اینا مشکلی نداره. یه وقت هستش که مصدر حرف زائد داره، مصدر ثلاثی مجرد گاهی حرف زائد داره. این مصدر ثلاثی مجرد رو بعداً ما میاییم به اسلام میخونیم. فرض بفرمایید صفحه 177 رو بیارید، این مصدر ثلاثی مجرد رو اونجا داره. مثلا در صفحه 177 همون خط اول ما سرخه رو داریم. سرخه یعنی فریاد زد، مصدرش سراخه. خب این سراخ یعنی فریاد زدن. درسته که خود سراخ حروف اصلیش همون صاد و را و خ هست، ولی حرف زائد داره. پس اگر ما از سراخ یعنی داد و فریاد بخوایم سرخه رو ازش بگیریم، باید اون حرف زائدش رو حذف کنیم. یا مثلا فرض بفرمایید که شماره 5 خزره رو داریم، یه ت اونجا اضافه است. خب ما خزره رو که میگیریم باید تا رو بندازیم. یا مثلا بعد از شماره 7 کلمه جلوس رو داریم، یعنی چند خط بعد کلمه جلوس رو داریم، جلسه. جلسه رو از جلوس میگیریم. خب جلوس واو داره، واوش رو باید بندازیم. پس مصدر ثلاثی مجرد گاهی حرف زائد نداره، مثل ضرب. گاهی هم حرف زائد داره. لذا ایشون میفرماید که برای گرفتن ماضی معلوم ثلاثی مجرد از مصدر ثلاثی مجرد باید حرف یا حروف زائد مصدر را چنانچه حرف زائد دارد، یعنی اگه ندارد که خب هیچ، اگر دارد باید حرف زائد رو بندازیم. و فاعل فعل و لام الفعل را مفتوح و عین الفعل را متحرک کنیم. خب ببینید در فعل فاعل فعل فتحه داره، لام الفعل هم فتحه داره. خب چرا نگفت عین الفعل هم فتحه داره؟ چون عین الفعل گاهی کسره هم داره، مثلا میشه فعله. لذا گفت عین الفعل رو باید متحرکش کنیم، نگفت حرکتش چی باشه. نوع حرکت عین الفعل در ماضی هر مصدر سماعیست. یعنی بعضی فعل ها میبینیم که وزنشون فعل است، مثل ضربه، نصره، قتله. ولی بعضی فعل ها وزنشون فعله است، یعنی اون حرف وسط کسره داره، مثل علمه، حسبه مثلا. بعضی فعلا اون عین الفعلشون ضمه داره، مثل حسونه، کرومه. اینا فعلای مشغول هم نیستن، اون فعل عادیه، ولی وسطیه. پس ببینید همین فعلا رو نگاه کنید، آخر صفحه فعل فعل فعل، این فعل فش همیشه فتحه رو داره، همه فعلا همینطوره، حرف آخرش هم همیشه فتحه رو داره، یعنی حرکت ا داره، حرکت زبر، زیر و زبر که قدیم میگفتن، حرکت فتحه داره. اون وسطش که عین الفعل است گاهی حرکت فتحه داره مثل ضربه، گاهی نه کسره داره مثل علمه، گاهی زمه داره مثل حسنه، گاهی مثلا فعله هست، گاهی فعله، گاهی فعله. حالا شما بگید ما از کجا بفهمیم؟ خب حرف اولش که فتح هست، این قیاسیه، یعنی قانونمنده، ما خودمون از هر فعلی میدونیم اولش فتح داره، آخرش هم میدونیم فتح داره. وسطش رو باید به کتاب لغت مراجعه کنیم ببینیم که عرب زبان چطوری تلفظ کرده. اگر او گفته مثلا ضربه، ما هم میگیم ضربه، اگر او گفته ضربه، ما هم میگیم ضربه مثلا، ها، یا گفته علمه، ما هم میگیم علمه. این سمایه، یعنی ما باید بشنویم تلفظهایی که در زبان عربی بوده و راویان لغت اونها رو جمع کردن در کتاب لغت نوشتن. خب امروزه لازم نیست که ما بریم گوش بخوابونیم بشنویم ببینیم که اونها چطوری صحبت میکنن، نه، کتاب لغت مراجعه میکنیم. در فارسی هم لازم نیست برای به اصطلاح تلفظ کلمات فارسی بریم ببینیم افراد چطوری تلفظ میکنن، نه، اینا تو کتابای لغت ثبت و ضبط شده، دانشمندان علم لغت این کارا رو مثلا به فرهنگ معین مراجعه میکنیم، برای تلفظ به فرهنگ ده خدا مراجعه میکنیم و اونجا هست تلفظهاش هست. بنابراین ماضی سر وقت سمایی رو پاورقی توضیح داده، گفته هر گونه وضعیتی در کلمه و کلام که طبق قاعده کلی باشد، اگه قانونمند ضابطه داره میشه قیاس، قیاس یعنی قانون ضابطه، و اگر خارج از قاعده باشه سمایی بهش میگن. حالا بنابراین ماضی ثلاثی مجرد یکی از سه وضع رو داره، یا فعل است یا فعل است یا فعاله. مثلا ذهاب مصدر میشه ذهبه، علم مصدر میشه علمه، حسن مصدر میشه حسنه. خب حالا میرسیم به صیغه ها. هر یک از سه وزن مذکور صیغه یکم ماضی معلوم ثلاثی مجرد است، یعنی فعله صیغه یکم. 13 صیغه دیگر را از صیغه یکم میگیریم به گونه ای که مجموع 14 صیغه به صورت زیر دارد، مثلا فعله، یه الف اضافه میکنیم میشه فعلا، یه واو اضافه میکنیم میشه فعلو. خب در پاورقی دو گفته هرگاه در آخر فعل واو جمع مذکر قرار گیرد، همون فعلو رو نگاه کنید واو داره، یعنی در صیغه سوم یه الفی هست ولی اون الف رو دیگه نمیخونن، الف زینت بهش میگن، فعلو نمیخونن، فعلو وا مثلا، مثل فعلا نیست که بگیم خب اینجا یه الف داره میخونیم فعلا، الف رو داریم میخونیم دیگه، اینجا هم قبلش بخونیم فعلو وا مثلا، ما قبلش فتحه بخونیم. میگه نه، این اصلا حرف زایده و میاد ولی خونده نمیشه، اون فعلو باید بخونیم، مثل حروف والیه که نوشته میشه ولی خونده نمیشه. خب اینا رو ما گفتیم که باید حفظ کنیم. البته ببینید فعل وزنه، چطور ما از مغازه چیزی میخریم، الان که الان ترازه ها دیجیتاله، ترازه های قبلی که دیجیتال نبود و ترازه های عادی بود سنگ کیلو بودن، هم بعضی مغازه ها دارن سنگ کیلوه، این وزن، وزنه در واقع مشخص میکنه، همه چیزو با همین سنگ کیلو میسنجن، حالا شکر فرض کن فله باشه بسته ای نباشه چیزای دیگه میکشن با این، درسته این وزن یک کیلوست ولی جنسش از آهنه، یعنی خودش هم یه جنسی داره، البته میتونه از فلز دیگه هم باشه ولی از آهنه. حالا این فعل وزنه ولی خودش هم یه معنایی داره، اینطوری نیست که خالی از معنا باشه، خود فعل هم یعنی انجام داد. اون وقت طبق اون ترجمه‌ای که ما کردیم شما آروم آروم باید رو ترجمه کار کنید، یعنی باید مسلط باشید که بگیم که صیغه غائب چند تاست، شما باید بدونید 6 تاست، اول کدوم، اولش اون مفرد مذکر فعله، یعنی آن مرد انجام داد، چطور توی کلاس اول مثلا میخونیم آن مرد آمد، آن مرد با اسب آمد، آن مرد داس دارد، عدس دارد، مثلا چی، اینجا هم همون کلاس اوله، قدم اوله. از همینجا اگه کار نکنیم اینا انباشته میشه. از همینجا باید ببینیم فعلا انجام داد. کی انجام داد؟ آن مرد انجام داد. فعلا آن دو مرد انجام دادن. فعل و معناهاشو بلد باشیم. آن مردان انجام دادن. فعلت آن زن انجام داد. فعلتا آن دو زن انجام دادند. فعلنا آن زنان انجام دادند. اینا غایب ها بودن. غایب بالاخره یه مرد، دو مرد، مردانه، یه زن، دو زن، زنانه. حالا حاضر یعنی مخاطب ما. فعلت انجام دادی تو. انگار که ما مثلا 6 تا صيغه داشته باشیم. یعنی شما اینا رو جدا کنید از هم. غایب رو اصلا جدا کنید. بگید ما 6 تا غایب داریم. کنه 6 تا صيغه شما میخواهید یاد بگیرید. فعل، فعل، فعل و فعلت، فعلت و فعلن. معناهاش هم مشخصه. انجام داد آن مرد، آن دو مرد، آن مردان، آن زن، آن دو زن، آن زن. بعد میرسه به مخاطب ما. مخاطب ما حالا یه مرد، دو مرد، سه مرد یا یه زن، دو زن، سه زنه. بگیم فعلت، فعلت ما، فعلتم، فعلت، فعلت ما، فعلتون نه. فعلت اولی رو میگیم فعلت، انجام دادی تو. فعلت ما، انجام دادید شما دو نفر. فعلتم، انجام دادید شما مردان، یعنی مثلا سه نفر بیشتر. فعلت، این فتحه کسره میشه، انجام دادی تو یک زن. فعلتما، انجام دادید شما دو زن. فعلتن، انجام دادید شما زنان. اینا 6 تا رو باید جدا حفظ کنیم. انجام دادی تو یک زن چی میشه؟ فعلته، فعلتما. مثلا نصره وزنش همینه دیگه. یاری کردی تو یک مرد چی میشه؟ نصرت. یاری کردی تو یک زن چی میشه؟ نصرت. اینا رو از همین الان رو ترجمه هاش مقدار کار کنیم. فعلت و انجام دادم من. اون وقت انجام دادم من چه مرد باشه چه زن؟ نه، فعلت و انجام دادم. فعلنا، انجام دادیم ما. حالا دو مرد، سه مرد، دو مرد، دو زن، سه زن، فرق نمی‌کنه. صرف صیغه های دو وزن دیگر یعنی فعل و فعلا نیز همینطوره. این که میگن صیغه های فعل ماضی رو صرف کن، یعنی از اول بشمر تا آخر بره. صرف یعنی هی شکلاشو عوض کن. بله، در پاورقی 1 میگه در آوردن کلمه ای را به صورتها، یعنی صیغه های مختلف صرف کردن میگن. این که میگن مثلا ضربه را صرف کن، یعنی به صورتهای مختلف در بیار، بگو ضربه، ضرب، و این صرف ایناست. بنابراین صرف کردن فعل عبارتند از ذکر کردن صیغه های 14 کاره. میگن این فعل را صرف کن. میگه بابا نمی صرف من صرف کنم. نه، صرف کن. این صرف یعنی به شکلهای مختلف در بیار. خب عرض کنم که تمرین 2 رو حل کردید و آماده اید. اگرم حل نکردید باید طبیعتاً سیدی رو متوقف کنید، حل کنید. بعد اون حل شده خودتون رو با حلی که ما میکنیم مقایسه بفرمایید. تمرین 2 میگه افعال زیر را صرف کنید. حالا من میگم اگه معنا هم کنید بهتره. خب حالا این شما این صرف ها رو بنویسید، یعنی توی دفترتون یا اون کتابی که جای حل تمرین براش گذاشتن و شما همراه این کتاب تهیه کردید، دفترچه حل تمرین صرف ساده، سعله رو این همین کتاب 6 تا برای غایب بنویسید، 6 تا برای مخاطب بنویسید، 2 تا برای متکلم. اعراباشو بذارید ببینید همینطور که من صرف میکنم همینطوره. سعله، سعلا، سعلو، سعلت، سعلتا، سألنا. این 6 تای غایب شد. پس 6 تای غایب اینا شد. سأل، سألا، سألو، سألت، سألتا، سألنا. 6 تای مخاطب حالا صرف کردید، نوشتید. سألتا، سألتما، سألتم، سألت، سألتما، سألتن، سألتو، سألنا. خب حالا ترجمهش هم من اگه بخوام که شما بگید، مثلا میگم که سألت یعنی چی؟ سألت یعنی تو یک مرد سوال کردی. سألت یعنی چی؟ یعنی تو یک زن سوال کردی. سألتو یعنی چی؟ یعنی من سوال کردم. حالا زن و مرد دیگه نداره. من یک مرد سوال کردم همون سألتو میشه، من یک زن سوال کردم همون سألتو. سألنا یعنی چی؟ یعنی ما سوال کردیم. فرق نمی کنه. که دو نفر باشه یا بیشتر، مذکر باشه یا مؤنث. یا مثلا فارسی، الان شما مثلا شوق و ذوق دارید انشالله برای یاد گرفتن این درس، بگید ها من خوب یاد گرفتم، الان اگر من بخوام به یک عرب زبان، به دو تا مثلا عرب زبان دو تا خانم بگم که شما سوال کردید، مثلا میگم سأل توما. اگر بخوام بگم که آیا آن زنان سوال کردن، آن زنان سوال کردن میشه سألنا. سألنا لازم هم نیست که بگم هل سألنا، نه، علامت استفهامی رو توی لحن خودم میارم، میگم سألنا، اون زنان سوال کردند. اگر بگم که شما زنان سوال کردید، اینه که من عرض میکنم به خاطر اینه که شما فارسی بنویسید، مثلا من سوال کردم چی میشه، اون سوال کرد چی میشه، تو سوال کرد چی میشه، اون زن سوال کرد چی میشه، اون مردان سوال کرد، همینطوری جوابشو بنویسید، مسلط بشید. از همین الان باید کار کنید. اگه این کارا رو الان انجام ندید، بذارید برای بعد، کار امروز را به فردا که گذاشتی، کار فردا میاد روش، اون وقت نمیتونی انجام بدی. وقتی که نتونستی انجام بدی، ذهن بهش فشار میاد، روحیه خراب میشه و اصلا دیگه کار سخت میشه، انسان نشاطش رو از دست میده. نشاط که از دست رفت، دیگه نمیتونه درس رو متوجه بشه، هر روز یه بار جدید میاد و همینطوری فشار به انسان میاره و کمر شکن میشه. به خاطر همینه که من از همین الان عرض میکنم، به خاطر همینه که تو علم صرف راحته، ولی نه اینکه ما وقت نمی کنیم یا وقت نمیذاریم یا مباحثه نمی کنیم یا شوق و ذوق از اول اونطور که باید نشون نمیدیم، همون میگیم یه ذره یاد بگیریم کافیه. معمولا دانش پژوهان ما با اینکه سوالاتم سوالات متوسط یا نرمال یا ساده است، میبینیم که یا نمره های کم میگیرن یا دو سه بار مثلا این مشروط میشن و یا به اصطلاح رد میشن، باید دوباره. علتش همین استش که کار امروز رو معمولا تجربه به ما میگه که افراد گوش نمیدن به حرف، الا اینکه ما الان اصرار کنیم و شما از این افراد نباشید. شاید علت گوش ندادن هم این استش که راهش رو خب نمیدونن، ما به موقع شاید تذکر نمیدیم. من الان اصرار دارم که اینا رو ترجمه هاشو یاد بگیرید، کامل صرف کنید، بنویسید، نوشتتون رو بدید دست کسی، بعد خودتون بخونید ببینید او درست نوشتید و درست دارید میخونید یا نه. شهده، شهده، شهده یعنی شهادت داد. شهده به معنای حاضر شد هم هست، مثلا میگیم شهده زیدون فی المجلس، در مجلس حاضر شد. شهده زیدون یعنی شهادت داد زید، اینم معنا میده. خب مثل علمه هست دیگه. اون وقت حالا شما صرف رو نوشتید، منم آروم آروم میخونم، ببینید تطبیق بدید و از پایه مواظب باشید که یه زیر زبر اشتباه نکنید. شهده، شهدا، شهدو، شهدت، شهدتا، شهدنا، شهدتا، شهدتما، شهدتم، شهدت، شهدتما، شهدتن، شهدتو، شهدنا. خب باز ترجمه کنید، مثلا آن دو مرد شهادت دادند، شهدا، شما دو مرد شهادت دادید، شهدتما، من شهادت دادم، شهدتو، تو یک زن شهادت دادی، شهدت. به این شکل ترجمه هاشو حتما دقت کنید. کبره، کبره یعنی بزرگ شد. کبره، کبرا، کبرو، کبرت، کبرتا، کبرنا، کبرتا، کبرتما، کبرتم، کبرت، کبرتما، کبرتن، کبرتو، کبرنا. خب اینم تمرین دو، برمیگردیم به درس. فصل دوم مضارع معلوم. فعل مضارع معلوم ثلاثی مجرد از ماضی معلوم ثلاثی مجرد گرفته می شود به این ترتیب. یا مفتوحه به اول صیغه یکم ماضی می افزاییم، فاعل فعل را ساکن می کنیم، لام الفعل را مذموم، عین الفعل را غالبا طبق سما، یعنی اینم باز باید بشنویم و به لغت رجوع کنیم، عین الفعل را مفتوح می کنیم یا مکسور یا مذموم. آنچه به دست می آید صیغه یکم می شود. بنابراین صیغه یکم مضارع معلوم یکی از سه وزن داره، یا یفعلو یا یفعلو، یفعلو یا یفعل. در اینجا یش رو ما بلدیم، این قیاسیه، میشه یه، اینو میبینونیم. فاعل فعل ساکنه، هنه حرف دوم ساکنه، اینم بلدیم، همیشه میشه یف، این مشخص. لام آخر لام الفعل، اونم ضمه میگیره، اینم مشخصه. لو این وسطیه، یعنی عین الفعل که حرف اصلی وسط هست، اینو ما نمیدونیم یفعلو میشه مثل یعلمو، یا یفعلو میشه مثل یضربو، یا یفعلو میشه مثل یقتلو. اینا البته ماضی شما کار نداره، ما ماضیش ممکنه فعله باشه، قتله، ولی مضارعش یقتلو میشه. اینطور نیست که شما بگید که چون ماضیش فعله بود مضارعش هم حتما باید یفعلو بشه، نه، اونو کار نداشته باشید که ماضیش چی بود. ماضی خودش به اصطلاح دم و دستگاه جدایی داره، البته بی ارتباط نیستن، ولی فعلا نیاز به درک ارتباط ماضی و مضارع ما نداریم، مستقل بحث میکنیم. یعنی اصلا کار نداریم که این یعلمو ماضیش علمه بود یا مثلا علمه بود، هر چی میخواد باشه، فعلا ما با یعلمو سر کار داریم. عرفه مثلا ماضیش چون فعله بود حالا باید یعرفو بشه، نه، ما چه کار داریم، یعرفو به ما گفتن میشه چون این رش سماییه دیگه. کرمه یکرمو میشه، البته اینجا ارتباط در مثلا کرمه داره، هر جایی که در ماضی وسطی ذمه باشه در مضارع هم وسطی ذمه میشه. این دوتا بله میتونیم ما وارد بشیم، ببینیم ماضی مثلا ذمه داره، مضارع هم ذمه داره، مثلا حسنه میشه یحسنو، کرمه یکرم، ولی بقیهشون اینطور نیست. صیغه ها هر یک از سه وزن مذکور صیغه یکم در واقع هست. 13 صیغه دیگر را از صیغه یکم میگیریم و 14 صیغه درست میشه. اینجا هم باز غایب و مخاطب و حاضرش همونطوره. مثلا یفعلو، یفعلانه، یفعلونه. یفعلو یعنی انجام میداد، آن مرد غایب. ببینید اون 6 تا فعل رو که من ترجمه میکنم، اون 6 تا فعل همیشه غایب ترجمه میکنم، میگم آن مرد، آن دو مرد انجام میدهند، آن مردان، مثلا آن زن، آن دو. ولی شیشتای دوم رو خطاب میکنم به کسی، میگم تو انجام میدهی. پس یفعلو یعنی آن مرد انجام میدهد، فعله یعنی انجام داد. در قرآن است من فعل هازا به آلهتنا، چه کسی انجام داده این کار رو نسبت به خدایان ما؟ گفتن که ما که نبودیم، لابد حضرت ابراهیم که با این بت‌ها لج هست، لابد او انجام داده. رفتن سراغ حضرت ابراهیم، پس فعله یعنی انجام داده، یفعلو یعنی انجام میدهد. مثلا میگیم کی انجام میده این کار رو، کی میره مثلا این ظرف رو بشوره، کی میره مثلا فرض کن این درس رو بخونه، مثلا یفعلو یعنی انجام میدهد، یفعلانه یعنی انجام میدهند آن دو مرد، یفعلونه یعنی انجام میدهند آن مردان، تفعلو یعنی انجام میدهد آن زن. چون تو 6 صیغه ما با غایب سر و کار داریم، تفعلان یعنی انجام میدن آن دو زن، یفعلن انجام میدن آن زنان. تفعلو انجام میدهی تو یک مرد، تفعلان انجام میدهید شما دو مرد، تفعلون انجام میدهید شما مردان، تفعلین انجام میدهید تو یک زن، تفعلان انجام میدهید شما زنان، تفعلن انجام میدهید، تفعلان انجام میدهید شما دو زن، تفعلن انجام میدهید شما زنان، افعلو نفعلو این انجام میدهم من، انجام میدهیم ما. ببینید یواش یواش سخت شد، آروم آروم احساس میشه اون سختی. درس صرف درسیه که اگر آروم آروم بخونی هضم میشه، مثل غذاست. ولی اگر بخوای همشو یهو یاد بگیری انسان یاد نمیگیره. بله صفحه سی صرف صیغه های دو وزن دیگر یعنی یفعلو و یفعلا هم همینطوره. از همین الان میتونید تمرین سه رو شروع کنید به حلش، چون یه قسمت مال صرفشه یه قسمت مال ترجمهشه، اینا رو باید بلد باشید دیگه. چون تمرین سه میگه که صرف کنید، خب شما اینا رو باید بنویسید صرف کنید. از همین الان برید دنبال حل تمرین سه. بازم من تاکید میکنم درس صرف، البته بقیه درس هم همینطوره، ریاضی هم همینطوره. انسان اگر به اصطلاح درس مثل غذاست، خورد خورد که بخوره غذا رو آروم آروم که معده به اندازه‌ای که معده بتونه هضم کنه این مصرف کنه، معده به راحتی کارش انجام میده، هیچ اختلالی هم پیدا نمیشه و انسان در دراز مدت میتونه به اصطلاح صدها کیلو و صدها هزار کیلو مثلا غذا هم بخوره در دراز مدت و عمر طولانی خدا میده. ولی اگر بخواد که غذای یک هفته رو حتی غذای دو وعده رو یک وعده بخوره، این چنان بهش فشار میاد که دیگه مریض میشه، اصلا از غذا میفته. این هم همینطوره، اگه شما بخواید ماضی رو با مضارع یهو یاد بگیرید چنان فشار میاد که اصلا انسان از این درس زده میشه. هر درس رو تو روز خودش بخونید، یعنی الان این فعله رو جداگانه کار کنید، اگه مسلط نیستید خیلی به اصطلاح کار کنید مسلط بشید. دوباره یفعله رو که کار میکنید به حرف بنده هم گوش بدید از همین الان. و بعضی ممکنه اعتراض کنن که من خیلی تاکید میکنم یا بعضی چیزا رو خیلی توضیح میدم، این به خاطر این هستش که من میبینم که در امتحان، یعنی از همین الان امتحان دادن شما رو میبینم، میبینم در امتحان یه اکثریت قابل توجهی از افراد به خاطر اینکه درس ها انبار شده دچار فشار میشن. پس حتما همینطور که بنده عرض میکنم و با همین تاکید انشالله اینا رو یاد بگیرید، البته زیاد نیست، اون اصل کاری ها همین هاست با اون فعل هم اینا رو که یاد بگیرید و بقیهش دیگه خورده کاریه. در واقع یه ماضی یه مضارع یه امر رو شما باید یاد بگیرید، این اصل کاریه و البته معلوم مشهول اینا هم اصل کاریه. بعد دیگه آروم میشه مسئله در بحث فعل. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهر.